شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر عزیزان. به ایستگاه 19 رادیو فردا که برای شما مخاطب همیشه وفادارمون ساخته و پرداخته میشه خیلی خوش اومدید. و الهه روانشاد هستم که با گزارش ها و تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم شما رو در این برنامه همراهی میکنم. از جمله پس از تهدیدهای وزیر دفاع و خزانه داری آمریکا، اکنون نوبت رئیس جمهوری آمریکا رسیده که میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. افت جایگاه دانشگاه های ایران در رتبه بندی های جهانی و امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت آنها خواهیم شنید. و اما نخست نسرین افشار و تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ایران و عمان بر سر نقشه جدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به توافق رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم مذاکرات با عمان را فنی و تخصصی خواند و گفت دو کشور در حال تعیین مسیرهای جدید برای عبور کشتی‌ها هستند. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق بر سر مسیر کشتیرانی به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی آن را مشروط به تحقق شرایطی از سوی آمریکا دانست، اما جزئیات این شرایط را اعلام نکرد. او همچنین گفت تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته و تبادل پیام از طریق قطر و پاکستان به معنای مذاکره نیست. او همچنین وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت تفاهم اسلام‌آباد درباره خاتمه جنگ و مهلت 60 روزه مذاکره بود، نه آتش بس قابل تمدید. و در خبر دیگر، 9 کشور اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند تحریم‌های این اتحادیه علیه 6 شهروند ایرانی را در سیاست‌های ملی خود اعمال می‌کنند: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین. به تحریم‌های پیوستند که 5 قاضی جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری را هدف قرار گرفتند. اتحادیه اروپا این قضاوت را به نقش داشتن در صدور احکام اعدام، زندان، شلاق و دیگر مجازات‌ها علیه معترضان، مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر متهم کردند. نیما صالحی از مدیران گروه سایبری آشیانه نیز به دلیل فعالیت‌های سایبری تحریم شده است. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به این کشورهاست. با این افراد فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به 269 فرد و 53 نهاد رسیده است. و در خبر دیگر، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران مدعی شد 3 خلبان ایرانی که در جریان جنگ اخیر در سرنگونی 2 جنگنده سوخو 24 در قطر اجکت کرده بودند اسیر شدند. این کمیته همچنین مدعی شد که با گذشت 6 ماه دولت قطر اجازه دیدار، مصاحبه و تماس تلفنی به جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان با خانواده‌هایشان و مسئولان ایرانی نداده است. پیشتر اعلام شده بود پیکر 1 خلبان دیگر ایران به نام مجید کاظمی که در جریان حمله به قطر کشته شده بود به ایران بازگردانده شده است. حالا محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریعتر نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان شده است. دولت قطر تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. و در خبر کوتاه، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرده حدود 12 کیلومتر از سواحل منطقه رأس مدرکه در دریای عرب تحت تاثیر آلودگی نفتی قرار گرفته و عملیات پاکسازی و مقابله با آلودگی ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، لکه نفتی هنوز به سواحل جزیره مسیره نرسیده، اما بخش جنوبی جزیره همچنان در معرض آلودگی قرار دارد. داده‌ها نشان می‌دهد لکه نفتی موجود در دریا همچنان در مسیر رصد شده و در آب‌های آزاد به سمت جنوب شرقی ولایت مسیره و آب‌های دورتر حرکت می‌کند. گسترش لکه نفتی می‌تواند ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها، پرندگان و دیگر آبزیان را در معرض مواد سمی قرار دهد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
دونالد ترامپ می گوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده خواهد کرد، در حالی که دونالد ترامپ محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادی تشبیه کرده، مقامات ایران نیز مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، به گزارش خبر آنلاین، مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی، در جدیدترین تحلیل خود از جنگ و آتش بس بین ایران و آمریکا ادعا کرد که جمهوری اسلامی عمدن جنگ را طولانی کرده است. وی در توضیح این ادعا کاهش یافتن مهمات ارتش آمریکا را مطرح کرد. به گفته وی آمریکا فکر نمی‌کرد جنگ طولانی شود و از مرزهای ایران فراتر برود، به طوری که 18 کشور را درگیر خودش کند. این در حالی است که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شده اند. همزمان سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تاکنون شاهد آن نبوده است.
We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام‌آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش‌بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن می‌گوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی‌شود.
پیش از آن که سری بزنیم به یک تحلیلگر سیاسی، نگاهی داشته باشیم به خلاصه از بخشای از گزارش همکارم شاهین بشیری که هم اکنون شنیدید. مقامات ارشد آمریکایی در این روزها موجی از تهدیدها رو متوجه جمهوری اسلامی کردن. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته که ایالات متحده قصد داره آسیب‌های بی سابقه ای به ایران وارد کنه که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است، چنان انزوای اقتصادی که جهان پیش از این هرگز به خود ندیده است. او همچنین تاکید کرده که تداوم محاصره در تنگه هرمز مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران خواهد شد. به سراغ پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز برویم. او گفته که ارتش این کشور توانایی حفظ محاصره دریایی ایران را برای مدت نامحدودی دارد و در ادامه همه اینها حالا رئیس جمهوری آمریکا میگوید که به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد. خب این سخنان دونالد ترامپ رو تا چه حد باید اصلا جدی گرفت؟ چه تبعاتی میتواند داشته باشد و با چه هدفی بیان شدند؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش ما پاسخ میدهد.
واقعیتش اینه که این اظهارات آقای ترامپ مسبوق به سابقه است، اولین بار نیست. در مورد کوبا، در مورد ونزوئلا، در مورد گرینلند، این هم که ما میخوایم اینا رو آمریکایی بکنیم، جزء قلم رو آمریکا بکنیم، هم همچین صحبتایی کرده. اگرچه در این مورد مشخص ایران بعداً کاخ سفید یک اطلاعیه یا بیانیه داده و گفته که یه مقدار شوخی بوده در این لحن آقای ترامپ، ولی در نظرم بگیریم که در مورد مشخص ایران یک ماه پیش، یعنی در همین روزها یک ماه پیش، آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد عوارض ببنده بر عبور کشتی ها در تنگه هرمز، 20% عوارض عوض بکنه، که خب اونم 24 ساعت بعد صبح پس گرفته شد با این استدلال که کشورهای حاشیه خلیج فارس قول دادن که سرمایه گذاری های بیشتری در آمریکا بکنن و از این طریق اون هزینه ای که آمریکا داره برای امنیت اون آبراه مصرف میکنه رو جبران بکنن. به نظر میاد که خب بیشتر هم جنبه رتوریک و لفظ بازی داشته، اینقدر هم در قولم غیر واقعی بوده که کاخ سفید هم بیانیه داده به نوعی مقدار مثلا مسئله رو نسبی کرده. از این جهتش بیشتر باید در خدمت این وضعیت داد دیدش که آمریکایی‌ها یه مقدار دچار سردرگمی هم راجب استراتژی که الان باید در قبال مثلا مسئله ایران و باز کردن تنگه هرمز و کل وضعیتی که الان پیش اومده پیش میخوان پیش ببرن.
آقای حسینی فرد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم امروز شنبه گفته که در مورد مذاکره با آمریکا تصمیمی نگرفتیم. خب پرسشی که اینجا برجسته میشه اینه که اگر مذاکره نشود چه میخوان بکنن؟ ضمن اینکه مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی عمدن جنگ رو طولانی کرده. خب هدف نهایی ایران چه هست بالاخره؟
استیه بگم جنگ لفظی و مواضع اعلام مواضع رسمی و رسانه‌ای، خب طبیعیه که این چیزا گفته بشه. یعنی آقای عراقچی چه با تأکید داره که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و صرفا یه سری پیامای از طریق قطر و پاکستان رد و بدل میشه، و این چه حرفی که امروز زده که آتش بسی اصولا وجود نداشته، میخواد اینجوری القا بکنه که اصولا ایران همچین زیر فشار زمان نیستش، نیازی نداره که صدا راجب آتش بس صحبت بکنه، اینقدر مطمئنه که اصولا آمریکا یا دیگه در شرایطی نیستن که بخوان حمله دوباره ای را انجام بدن. و به لحاظ اقتصادی این حرف هم که آمریکا یا انتظار نشستن که نهایتا جمهوری اسلامی فرو بپاشه، اقتصادش اونم مثل ما نگرانی نداریم، زیری همچین فشاری نیستیم، یک همچین چیزایی رو میخوان القا بکنن. خب ولی همونطور که شما اشاره کردید، این آقای مهدی محمدی مشاور آقای قالیباف، صرف نظر از این که اون جنبه صحبتش که میگه ما خودمون عمدن جنگ رو طولانی کردیم، یه مقدارش برمیگرده به البته توضیح دقیقی نمیده، یعنی به نظر میاد از مجموع کلامش میشه اینجوری فهمید که از یک طرف میخواستیم به نوعی آمریکایی‌ها رو که فکر میکردن ظرف چند روز جنگ تموم میشه وا داریم که بیش از پیش مهماتشون رو مصرف بکنن، اقتصاد مصرفشون رو به جایی ببریم که الان در عرصه نظامی با مشکل روبرو شدن که نمیتونن مهماتی رو که مثلا اون ذرات خونهشون رو دوباره تامین بکنن، با مشکلات موشک‌های رهگیر، موشک‌های تهاجمی روبرو هستند. از این جهتش میگه که هم ما در شرایطی قرار گرفتیم که بتونیم امتیاز بیشتری بگیریم و هم وضعیت نظامی آمریکا رو زیر فشار قرار بدیم به لحاظ مهمات. ولی اونجایی که به مسئله مذاکرات اینا برمیگرده، اشاره داره مهدی محمدی به درستی اینجا اشاره میکنه که این فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتند این خطر واقعی است. قبلا هم کسان دیگه در جمهوری اسلامی گفته بودند که مثل آقای حریری به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، که مسئله این محاصره اقتصادی خیلی خطرناکتر از جنگه، یعنی اگر عادی سازی بشه و فکر کنیم مسئله عادیه، به نوعی یعنی این که ابعاد مسئله خطر مسئله رو در نیافتیم. و به همین خاطر خود مشاور قالیباف هم میگه که خطر جدی است. اینه که توی یک همچین مختصاتی آقای عراقچی میاد و اینجوری تبلیغ میکنه که نه ما زیر فشار نیستیم، نه اینجوری نیستش. هرچند که به نظر میاد هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، در مورد تاب‌آوری طرف مقابل و عنصر زمان با هم رقابت میکنن، یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که نهایتاً تاب‌آوری جامعه ایران، تاب‌آوری حکومت زیر این فشار اقتصادی جایی در هم خواهد شکست، و ایران هم فکر میکنه که تنگه هرمز و بسته بودنش و وضعیتی که روش انرژی جهانی گذشته، بهای انرژی هم در انتخابات آمریکا تأثیر میذاره، هم جهان رو بیش از پیش به اعمال فشار بر آمریکا وامیداره که نسبت به حل مسئله مقدار گامهای جدیتری برداره و نهایتا امتیاز به ایران بده. به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی این فاکتورها حساب میکنن. باید دید که عنصر زمان واقعا به نفع کی عمل خواهد کرد.
آقای حسینی فرد، تفاهم نامه اسلام آباد روز یک شنبه به پایان خودش میرسه. وجود این تفاهم نامه به نظر میرسه از جنگ تمام عیار حداقل تا حدی پیشگیری کرد. اکنون با اتمام اون از دیدگاه شما باید منتظر چگونه سناریویی باشیم؟ هرچند که عباس عراقچی گفته که آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود خاتمه جنگ و یک مهلت 60 روزه برای مذاکره بر سر توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشه، ولی در هر صورت جنگ تمام عیاری در این 60 روز اتفاق نیفتاد. الان باید منتظر چه بود؟
خب تفاهم نامه ناظر بر این بود که هر دو طرف بشینند و مبانی یک توافق کلی و جامع و دراز مدت رو فراهم بکنند. ولی همونطور که شما اشاره کردید، برسا تو این فاصله هم درگیری‌های رخ داده و در مورد اون توافق کلی هم نه تنها به جای نرسیدند، حتی در مورد معین تنگه هرمز هم که به نوعی به مذاکرات ایران و عمان وابسته شده، اون هم هرچند که گفته میشه که پیشرفت‌های حاصل شده، ولی ما هنوز نتیجه نهایی رو نداریم. از این جهتش خب شاید همین که این توافق بین ایران و عمان داره میره که یه مقدار نهایی بشه، علارغم که ایران میگه ربطی اصولا به مذاکرات ما با آمریکا نداره، ولی خب میتونه پاکستانیا و قطریا این رو در خدمت این بگیرن که یه مقدار سطح مذاکرات رو ببرن بالاتر، راه رو باز کنه برای اینکه اون بحث مربوط به توافق نهایی رو بیش از پیش به جریان بیاندازند. و از این زاویه‌اش خب از طرفی هم وضعیت طوری هستش که با توجه به تجربه جنگ، با توجه به اینکه دو طرف اصولا در شرایطی نیستن که الان بخوان دوباره جنگ رو شروع بکنند، شاید انقضای این تفاهم نامه هم ناظر بر این که یه خطر تازه ایجاد میشه یا ما با ریسک شروع روبرو هستیم نباشه. و همین خاطر هم دو طرف زیاد حساسیت به خرج نمیدن که حالا زمان این تفاهم نامه به پایان رسیده و دوباره میره که جنگ شروع بشه. باید دید که به خصوص مذاکرات ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به کجا میرسه. اون حرفایی که قطری ها و پاکستانی ها دارن پیش میبرن، فشاری که چی چین و کشورهای دیگه میذارن که این تنگه هرمز بسته بودنش داره حسابی اقتصاد جهان رو تحت فشار قرار میده، اونها هم به نوعی دارن فعل انفعال به خرج میدن. باید دید که همه این تلاش ها و این حرفا به رغم پایان دوره تفاهم نامه به کجا میانجامه و نهایتاً مسئله به چه صورت حل خواهد شد.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میشنیدیم. و ما بشنویم که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه از پیامدهای فشارهای اقتصادی بر درآمدهای دولت سخن گفته. او افزایش قیمتها رو نتیجه طولانی تر و پرهزینه تر شدن مسیرهای وارداتی و کاهش درآمدهای دولت دانسته و اذعان کرده که ایران دیگر نمیتواند مانند گذشته نفت بفروشد. اشاره پزشکیان به محاصره دریایی ایران به وسیله آمریکاست. اما بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
عموم مردم ایران در حالی با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند که حالا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، هم به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، دشوارتر شدن واردات و آسیب دیدن کارخانه ها اذعان دارد. مجموعه این فشارها و تحولات نشان می دهد جنگ از میدان درگیری فراتر رفته و حالا به طور مستقیم تجارت، تولید، درآمد دولت و قدرت خرید مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. مسعود پزشکیان در یک نشست در تهران افزایش قیمتها را به مجموعه ای از عوامل اقتصادی ناشی از بحران موجود نسبت داده است. او گفته که کالاهایی که پیش از این از مسیرهای مستقیم به ایران می آمد، حالا ناچارند مسیرهای طولانی تری را بپیمایند و همین تغییر مسیر هزینه تمام شده واردات را به شدت افزایش داده است. مسعود پزشکیان همچنین کاهش درآمدهای دولت را به افت فروش نفت مرتبط دانسته و گفته که ایران دیگر نمی تواند مثل گذشته نفت بفروشد. رئیس جمهور اسلامی ایران در این حال از آسیب دیدن شماری از کارخانه ها خبر داده. واحدهایی که به گفته او دولت نه تنها دیگر نمیتواند از آنها مالیات بگیرد، بلکه برای ادامه فعالیتشان باید به آنها کمک مالی هم اختصاص دهد.
درآمدمون هم کم شده. نفت میفروختیم، حالا نمیتونیم بفروشیم. زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونها پولم بدیم که سرپا بیستن. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر می شود که اقتصاد ایران همچنان وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. کاهش فروش نفت به معنای کاهش منابع ارزی و محدودتر شدن توان دولت برای تأمین هزینه هایش است. در چنین شرایطی مشکل فقط کمتر فروختن نفت نیست. هزینه رساندن کالاها و مواد اولیه به داخل ایران هم با توجه به ادامه محاصره دریایی ایران به شدت افزایش یافته. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، پیشتر هشدار داده بود که انتقال زمینی کالاهای وارداتی از چین میتواند سالانه دست کم 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل کند. به گفته او هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر دریایی 3000 دلار است، اما این رقم در مسیر زمینی به بیش از 12000 دلار میرسد. در مجموع فروش کمتر نفت، واردات گرانتر و آسیب دیدگی شدید بخش تولید سه ضلع فشاری هستند که در نهایت مردم ایران باید هزینه آن را بپردازند. این فشارها در شرایطی رخ می‌دهد که تورم سالانه در ایران به گفته مراجع و منابع رسمی به بیش از 65% رسیده است. اعتراف مسعود پزشکیان به گرانی افسار گسیخته، کاهش درآمد نفتی و افزایش هزینه ها تصویری از اقتصاد زخم خورده ایران است که نفسهایش دیگر به شماره افتاده است.
از بنیامین صدر می شنیدیم. در حال حاضر یکی از ملموسترین پیامدهای بحران و تنش نه جنگ و نه صلح رو به وضوح میشه در بازار سوخت دید. گزارش های از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسعود پزشکیان از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور نام برده. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش احتمالی بهای آن مردمی که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند رو به صف‌های طولانی در برابر برخی پمپ بنزین‌ها کشانده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می رسد که درمانده است و به رغم طرح‌های مختلف پشت سر هم هنوز به یک تصمیم نهایی نرسیده است. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ با کمبودان چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی‌ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست، برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزونتره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخش‌های تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت‌گذاری دولتیه. هستن هم در لیست تعرفه‌گذاری دولتیه. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70% تا 100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتای کورولای 2026 که همین الان در آمریکا 23000 دلار هست، با این تعرفه‌ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50000 دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300000 کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21000 لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه، 26000 دلار هست، تقسیم به این 21000 لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، حالا به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت، 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومنه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومن حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
خب طارقانی، اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت سه سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش هم میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این طرح عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
این عین بیمسئولیتیه، یعنی این راحل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته، خب مردم دولت رو میخوان چی کار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست، چون اصلا قابل اجرا نیست، خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
سناریوی دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته بازم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توزیعو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلاً هم امتحان شده و محکوم به شکست.
شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت اینکه از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یک از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادت رو بذاری، ناوگان تو بخری، تجهیز رو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر آن چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه‌ای که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوق ها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت‌ها میگیم وقتی تورم رو اوردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ‌ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دوماً با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
آیا افزایش بهای بنزین برای دولت جمهوری اسلامی اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. و اما تازه‌ترین رتبه بندی‌های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه‌های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارند. در مقابل دانشگاه‌های چین با تقویت توان پژوهشی‌شان جای خود را بیش از پیش در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بشنویم از وحید پوراستاد.
تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش، حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد. در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 صعود کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی میکند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600 سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دختران و زنان افغان از تحصیل مانده و از کار رانده در حکومت طالبان را اکنون نه تنها همه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری که بیشتر کشورهای جهان دیگر به خوبی می‌شناسند. طالبان، همان گروهی که امروز شنبه 24 مرداد ماه پنجمین سالگرد رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان را جشن گرفته، در کاستن از حقوق انسانی زنان افغان حتی کوچکترین دریغی نکرده و هر روز بر این فشارها هم می‌افزاید. از برخی از این دختران و زنان افغان می شنویم که با رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گفتگو کرده و از حجم بالای درد و رنجشان گفتند.
خانم حسینی هستم از ولایت بغلان. من از وقتی که طالب آمد در افغانستان، خواهر من معلم بود، از معلمیش برکنار شد. بعدش یک خواهر خوردم هم که شامل مکتب بود، فقط تا صنف 6 خوان که فعلا مشکلات زیاد را در خانه سپری میکنه که همیشه در حال گریه کردن است، بخاطر از اینکه حق مکتب رفتن نداره. همینطور خودم از مکتب ماندم، از دانشگاه ماندم، نتونستم ادامه بتم به خواست خود برسم. و در این 5 سالی که اینا حکومت کردن، هیچ نوع خدمتی برای طبقه اوناس نکردن. اینا فقط طبقه اوناس سرکوب کردن، خانه نشین کردن، تمام. اصلا ما در یک حالت قرار گرفتیم، نسل جوان افغانستان، که ما هیچ آینده فعلا نداریم.
سلام، وقتتون بخیر. مریم هستم از پروان پیام گذاشتیم. حکومت طالبان 5 سال گذشت، در این 5 سال بدهه‌های خیلی زیاد برای مردم افغانستان دادن. آموزش دخترها بود یک موضوع بحث جهانی شده، هنوزم طالب دست از تصمیم عجولانه ایشان بر نداشتن، هنوزم بر تصمیم خود پایبند هستند که دختران حق آموزش را ندارن و چنین خودشان به این باور هستند که حقوق زنان در افغانستان تامین است، ولی از نظر مردم و در اصل از نظر اسلام هم حق زنان در افغانستان تامین نیست. هر کس حق دارد، هر زن و هر مرد حق دارد که علم بیاموزد، ولی طالبان هنوز تا هنوز این موضوع را درک نکردن. امیدوار هستم که خدا یار هدایت کند و بتونن که موضوع ما را درک کنن و بفهمن که واقعا زنان هم حق دارن، ولی ما به این 5 سال به این نتیجه رسیدیم که طالب همون طالبه 25 سال قبل است و اصلا هم تغییر کردنی نیست.
ما در مدت 5 ساله که طالب آمد، ایز نوع خدمت بر طبقه هوناس نکرد. طبقه هوناس در آخر نقطه سفر قرار داد. بعدش مکاتب را بسته کرد، دانشگاه ها را بسته کرد. خانمای طبقه هوناس که کارمند بودن یا در هر بخشی که خدمت میکردن از کار کشیدن، ماشین ها را قطع کردن و طبقه هوناس در حالت درآورده بود که اصلا آینده ای نداره. من شخصا خودم از مکتب با نمرات بسیار عالی فارغ شدم.
ما از امو صنف اول مکتب آرزوی را داشتم که ما یک روز خبرنگار شوم و صدای مردم افغانستان خوستن طبقه اوناست به گوش جهانیان برسنم که به هدفم نرسیدم و این خانه نشینی ما باعث شد که ما خیلی دردها را تحمل کنیم. همینطور هزاران نفر دوچار افسردگی شدن. ما شخصا خودم علائم دوچار افسردگی را پیدا کردیم به خاطر که ما 12 سال خیلی زحمت کشیدم. طبقه اوناست افغانستان اصلا هاینده ای نداره، ماشی نداره که مو پول و خرچی روزمره خودش شوه.
من یک دختر افغان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت زندگی من به طور کامل تغییر کرده و در گذشته در جامعه مدنی فعالیت می کردم و برای آینده خود امیدها و برنامه های زیادی داشتم، اما با تغییر شرایط اهمیت و فرصت های کاری از بین رفت و ناچار شدم افغانستان را ترک کنم. اکنون چند سال است که در پاکستان زندگی می کنم و با مشکلات زیادی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، نداشتن اقامت قانونی و نگرانی از آینده روبرو هستم. بزرگترین چالش من از دست دادن فرصت‌های شغل آینده نامعلوم و زندگی در شرایط دشوار مهاجرت بوده است.
روز بر روز اقتصاد ضعیف‌تر است، بیکاری است، کار نیست، گشنگی است. خیلی خیلی زندگی در افغانستان دشوار شده. هرچی هم که داد بزنیم و خود باتش هم بکشیم، هیچ دولتی هیچ کی نیست که رسیده ای کنه. فقط همین از رو مجبوری داره هم زندگی میکنه و بعدش هم از رو مجبوری به چیزای مزخرفاتی که طالبان میگن اعتقاد دارن و همین فقط زندگی. چیزی خاصی نیست در افغانستان که بخوایم در مورد شکایت کنیم. این شکایت ها رو که همه میفهمه، همه جهان میفهمه، هیچ کی رسیدگی به ما نمیکنه. همین است، فقط همین.
من یکی از باشندای اصلی ولایت پنجشیر میباشم. فعلا ولایت پروان زندگی میکنم. به دلیل شرایط نامناسب ما اینجا 5 سال شد که با یک صاحب مهاجر شدیم در ولایت پروان. یک نفری که روزگارش خراب باشه 4,000-5,000 کرای خانه بده، حتی آرد که یک چیزی هست که بسیار ضروری است خریده نمیتانیم. ما سیرکی میخریم از بس که روزگار ما خراب است، کار نیست، شرایط بسیار دشوار شده. باورتان میشه یا نمیشه که ارزان ترین چیز در افغانستان که بود یک وقت کچالو بود. حتی ما از رمضان خدا راستی اگر کچالو که چیز که ناچیز بوده، اگر ما خریده تانسته باشیم حاجت دیگه چیزها را خبابان آرد که چیز ضروری است میخریم. یک سیر دو سیر 4,000 کرای خانه داده نیستیم. شوهرم سابق نظامی بود که حال جوالی کار میکنه در سمت فروشی ها. بسیار روزگار ما خراب است به اندازه. چی کده میتونن یا یه چیز کدام چیز به مردم مانده که روزگار مانده باشه، یک لقمه نان حلال مانده باشه که آدم بخوره.
درد دل دختران افغان رو میشنیدیم که از رنج و درد زندگی در افغانستان تحت سلطه طالبان میگفتن. این گپ و گفت ها با رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد بود که رادیو فردا هم اتفاقا بخش فارسی همین سازمان است. و اما دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها بر آفرینش هنری و عرضه آنها در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از سوی گروه‌های سازمان یافته بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که موضوع آزادی آفرینش هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی را در قوانینشان تضمین کرده‌اند تا چه حد شکننده و آسیب پذیر است. مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند. در مورد کتاب فروشیها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت‌آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تاکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است. یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساسا سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. محمود حسینی‌زاد، نویسنده و مترجم ساکن برلین، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
اگر قرار باشه که آزادی کامل حکم‌فرما باشه، خب ما می‌دونیم اون نیروی راستی که در اروپا چند سال اخیر قدرت گرفته، راست و به معنی، به نظر من به معنی فاشیستیش، نه به معنی اینکه فرض کنید شما حالا لیبرال هستید یا نئولیبرال هستید، اون نیروی راستی که قدرت گرفته خب میتونه با توجه به اون حسی که در جامعه وجود داره، با توجه به کم اطلاعی ملت، میتونه خب خیلی کارها بکنه. یه چیز طبیعیه، میتونه واقعا آثاری رو منتشر بکنه که یک شبه همه رو بریزه به هم دیگه. آیا واقعا باید جلو اون رو بگیریم یا نگیریم؟ میدونید از نظر دولتی نمیدونم دولت‌ها تا چه حدی در غرب روی سانسور تاثیر میذارن، ولی تا اونجایی که من تجربه کردم بیشتر ناشرها هستن، بیشتر اون منتقدین هستن، بیشتر اون تلاطم‌های جامعه هستش که اون مسیر سانسور کردن و سانسور کردن خود نویسنده یا مترجم رو تعیین میکنه.
در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن، اشاره کرد. این مورخ توضیح میدهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می‌کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می‌کشد. اما این براندازی سیاسی می‌تواند نقاب‌های دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت‌هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می‌اندازند. او می‌گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند. محمود حسینی زاد:
با تلاطم‌های اجتماعی و با حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که پیش میاد، دوره‌ها منظورم اینا، مدام این معیارها تغییر میکنه. کاری هم نمیشه کرد. تا زمانی که این جامعه چند پاره هست، تا زمانی که این جریان‌های کاملا متضاد توی یک جامعه رواج دارن، این چیزا هستش.
با وجود گزارش‌های شبیه گزارش وزارت فرهنگ فرانسه، اغلب منتقدان وضعیت کنونی آزادی آفرینش در کشورهای غربی را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که فضای عمومی در این کشورها همچنان محلی برای بحث و گفتگوست.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما عزیزان، رسانه آمریکایی CNBC از جابجایی یک رکورد تاریخی گینس پس از 3 قرن خبر داده. نیتن توماس جوانترین استاد مرد در دانشگاه شده است در تاریخ. فرشته قاضی و اطلاعات بیشتر در این باره.
جوانترین استاد مرد دانشگاه در جهان، رکوردی که پس از بیش از 3 قرن شکسته شد. نیتن توماس، مهندس برق و مدرس دانشگاه، در 18 سالگی نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کرد و عنوان جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ را به دست آورد. او در ماه اوت 2023، زمانی که تنها 18 سال و 346 روز داشت، وارد یکی از کلاس‌های کالج میامی‌دید شد، اما نه به عنوان دانشجوی سال اول، بلکه به عنوان استاد. در آن زمان توماس تنها 16 روز از آلیا صبور جوانتر بود، کسی که در سال 2008 عنوان جوانترین استاد زن دانشگاه را در سن 18 سال و 362 روز به دست آورده بود. بر اساس اطلاعات گینس، او عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده فناوری‌های پیشرفته دانشگاه سئول در کره جنوبی بود. روز دوشنبه اعلام شد که بر اساس رکوردهای جهانی گینس، نیتن توماس جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ است. رکورد پیشین متعلق به کالین مکلورین، ریاضیدان اسکاتلندی بود که بیش از 300 سال پیش و در 19 سالگی به مقام استادی دانشگاه رسیده بود. گینس اعلام کرده که توماس پس از 306 سال رکورد مکلورین را شکست. نتن توماس پیش از آغاز تدریس مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را با درجه ممتاز دریافت کرده بود. او از کودکی استعداد تحصیلی چشمگیری داشت، در 10 سالگی وارد کالج شد و در 14 سالگی به دانشگاه بین المللی فلوریدا منتقل شد، جایی که هر دو مدرک دانشگاهی خود را به پایان رساند. توماس در نخستین سال تدریس درس برنامه نویسی زبان سی برای مهندسان را ارائه کرد، درسی که شامل مباحث پیشرفته برنامه نویسی و محاسبات است. او در گفتگو با گینس گفته است که در محیط دانشگاه سن اهمیت چندانی ندارد و آنچه اهمیت دارد علاقه به یادگیری است. او همچنین علاقه خود به علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات را نتیجه تأثیر والدین مهندسش و علاقه ذاتی خود به ریاضیات می داند. نیتن توماس درباره مادرش گفت: مادرم توانایی خاصی داشت که حتی موضوعات پیچیده را ساده جلوه دهد و فکر می‌کنم بیشتر از آنچه آن زمان متوجه بودم از او تأثیر گرفتم. توماس اکنون علاوه بر ادامه تدریس آنلاین، تحصیل در رشته حقوق را نیز آغاز کرده و قصد دارد تا سال 2028 مدرک دکترای حرفه‌ای حقوق خود را دریافت کند.
این هم از استاد دانشگاه 18 ساله و جابجایی در رکورد گینس. عزیزان، از فرشته قاضی میشنیدیم، اما اجازه بدید یادآوری کنم شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا در تمام بخش‌های خبری تحلیلی ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران آشنا میشید. کارشناسان در عرصه‌های گوناگون از سیاسی گرفته تا اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ دیدگاهتون رو با ما و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.